بسم الله الرحمن الرحيم. سه تا مطلب از گذشته باقی مونده عرض میکنم و از بارد عرض میشم. یکی این که حرکت عن الوسط یعنی بالا رفتن و حرکت الی الوسط یعنی پایین آمدن. من اینو توضیح دادم، منتها خواستم به صورت مختصر هم گفته بشه. به این صورت مختصر قبلا نگفتم. این مطلب اول. مطلب دوم، در صفحه 404 سطر 17 هم داشتیم لمس لذالک. لمس لذالک یعنی لأن تقسیم الآخر اثبت علیه الحرارت و البروده. اینم ظاهرا قبلا گفته باشم، به این دقت هم یادم نیست. مطلب سوم، همین صفحه سطر 18 هم، فلد من فراد و کل و بسیتن به کیفیتن، انفراد یعنی استقلال. این هم احتمال میدم گفته باشم، ولی در هر صورت این سطح مطلب هم استقلال احتمال میدونم گفته باشم، ولی باز احتیاط هم گفت. خب حالا وارد بحث میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که من شما معتقدم به این که ما 4 تا عنصر بسیط داریم، علاوه بر خاک و آب و هوا به آتش هم معتقدم و آتش رو جدای از این ستای دیگه قرار میدن. معتقدن که آتش صورت نوعی خاصی داره و اون ستا هم هر کدوم صورت نوعی خاص خودشونو دارن و چون صورتهای نوعی متفاوته، نوعی این چهارتا متفاوته، نوع آتش با اون ستای دیگه فرق میکنه. ولی شیخ اشراق معتقده که ما عنصر چهارمی به نام آتش نداریم. اون که شما گمان میکنید آتشه در واقع هواست. صورت نوعیش با صورت نوعی هوا یکیه، فقط کیفیتشون مختلفه. هوا ممکنه کیفیتش برودت باشه، ممکنه حالت اعتدالی داشته باشه، ممکنه داغ باشه، یا گرم باشه یا داغ باشه. اون وقتی که داغه بهش میگیم آتش. پس هوای واحد ممکن است کیفیت مختلف داشته باشه. یکی از این کیفیاتش نار نامیده میشه. پس نار جدای از هوا نیست، صورت نوعیش با صورت نوعی هوا اختلاف نداره، کیفیتش با کیفیت هوا اختلاف داره. سلام علیکم. بعد ایشون برای اثبات ادعای خودش شروع میکنه به رد استدلال هایی که مشا دارن و در تمام این استدلال ها ثابت میکنه که یا اون آتش هواست یا اینکه آتش بودن و هوا بودن امتیازی ندارن. این استدلال همونطور که میتونه ثابت کند که آتش آتش است، میتونه ثابت کند که آتش هواست، چون فرقی بین آتش و هوا نیست. در اصورت استدلال های مشیا رو تماما ایشون رد میکنه. در ضمن اثبات هوا بودن هم میشه، چون این دو مطلب هر دو باید حل بشن، یکی این که نار بودن رد بشه، یکی این که هوا بودن اثبات بشه. صرف این که ایشون نار بودن نار رو رد کنن کافی نیست که هوا بودن ثابت بشه. ممکنه یه عنصر دیگری باشد غیر از هوا و نارم نباشه هوام نباشه. پس باید هر دو مطلب بیان بشن، یکی نفی نار بودن اون چه که نار به حساب میاد، یکی هم اثبات هوا بودنش. لذا ایشون به دنبال هر دلیلی که مشا آوردن علاوه بر نفی ناریت اثبات هواییت هم میکنه. اینو توجه داشته باشید، در تمام دلش ایشون این کارو داره. علتش هم همین نیست که عرض کردم که به نار بودن، به نفی نار تنها نمیشه اکتفا کرد، اثبات هوا بودن هم لازمه. قبل از این که ایشون وارد استدلال مشا و رد اون استدلال ها بشه، نار رو به دو معنا معنا میکنه و میفرماید که نار به یکی از این دو معنا اخذ میشه. بعد می فرماد به هر کدوم از این دو معنا که ما نار رو معنا کنیم استدلال های مشا تمام نمی شود. این دو مبنا رو ایشون ذکر نمی کنه برای این که بگه بنابراین این مبنا استدلال تمامه، بنابراین مبنا استدلال تمام نیست. تفکیک نمی خواد بکنه. اولا توضیح می ده که مبانی در نار چیه. تا وقتی که استدلال ها رو شروع شد به هر دو مبنا مربوط باشه و کسی نگه حالا نار اگر به مبنای دیگر می بود نار بود، میخواد ثابت کنه که به هر مبنایی که باشد ناریتی رو که ناری رو که ناریتش رو ثابت کردن ما منکریم، ناریتش رو منکریم. مبنای اول در باره نار همون مبنای عموم مردمه که اصطلاحاً به چیزی که علاوه بر احراق نوریت هم داره نار میگن، که در نار نوریت رو اخذ میکنن، یعنی باید شی روشن باشه، صرف سوزاندن کافی نیست. مثلا سم عقرب یا سم مار میسوزونه اما نور نداره، بهش نار نمیگن. آتش میسوزونه نور داره، بهش نار میگن. پس نار به چیزی گفته میشود که علاوه بر سوزاندن نوری هم در او باشد. این مبنای اوله که مبنای عموم مردمه. بعضی ها در نار اصطلاح دیگری دارن، نار رو اطلاق میکنن بر هر چیزی که بسوزانن، نوریت رو دیگه در این مفهوم اخذ نمی کنن. هر چی که بسوزانن بهش میگن نار. حتی اون ناری که تتل و علل افعده که اسمشو فلاسفه حسرت میذارن، اون رو میگن اسمش نار بذارید ایرادی نداره، چون بالاخره روح آدمو میسوزونه اگرچه نوری توش نیست. ولی اصلا جسم هم نیست، حسرت جسم نیست، ولی نار معنوی نامیده میشه. و آیه قرآن ناری که تتل و علالفه در تطبیق بر همین نار میشه پیش فلاسفه. پس معلومه که در این اصطلاح نار رو اختصاص نمیدن به چیزی که نوریت داشته باشه، بلکه هر چیزی که سوزاننده باشه. این دو تا مبنا رو ما در نار داریم. وقت بنابر هر دو مبنا ایشون استدلال های مشا رو مطرح میکنه و رد میکنه. فرقی بین این دو مبنا نیست. به هر کدوم از دو مبنا که مشا معتقد باشن استدلال هاشون مردونه، که ایشالله استدلال هاشون یکی پس از دیگری میخونیم و ردش رو بیان میکنیم. حالا به این دو اصطلاحی که درباره نار داشتیم توجه میکنیم. صفحه 404 بودیم، سطر 22. والحق یعبا هازا، هازا یعنی ما قاله المشاؤون. ما قاله المشاؤون این بود که شارح داره توضیح میده، یعنی کون و ناره عنصرن آخر ممتازن عن الهوا. این که نار عنصر دیگری باشد جدای از هوا، این رو ما قبول نداریم. حق ابا می کند از این مطلب. جدا بودن نار از هوا دو جوره، یکی جدا باشد به کیفیت، یعنی هر دوشون سنخشون یکی باشه، کیفیت متفاوت داشته باشن تا کیفیت ها باعث جدا شدنشون بشه. این یکی نه، امتیازشون به صورت باشه، این صورت نوعیه‌ای داشته باشه اون صورت نوعیه دیگر داشته باشه، که در این حالت امتیازشون به نوع میشود، یعنی دو نوع مختلف میشن. در قبل فرض قبل یک نوع بودن، هر دو هوا بودن با دو کیفیت مختلف، ولی در این فرضی که الان میکنیم دو نوعن با دو صورت مختلف. ایشون میفرماد که این که به صورت مقوم ممتاز باشن قبول نیست، ولی این که به کیفیت ممتاز باشن اشکالی نداره. نار با هوا از جهت کیفیت فرق داره. حق ابا می کند این مطلب رو، یعنی ابا دارد از این که نار عنصر دیگری باشد جدای از هوا به صورت مقوم. این به صورت متعلق به ممتازه، یعنی امتیاز داشته باشد از هوا به سبب صورت مقوم، که ما به امتیاز صورت مقوم باشد. این رو قبول نداریم. بلهیه یدی نار اندما یمتاز و انها، یعنی از هوا به کیفیتن که خارج از ذات هر دوشونه، یا کیفیت که امر عارضی و خارج از ذاته با هم اختلاف دارن، نه به صورت. اطفاء النار اشاره میکنن به اون دو مبنایی که در تفسیر حقیقت نار هست. تا بعد از ذکر این دو تفسیر به استدلال مشابه بپردازم. فإن النار اما ان یأخذوها کما عند العامة، کما عند العامة مفعول دوم یأخذوها هست، یعنی نار رو اخذ میکنن آنچنان که پیش عامه مشهور است و رایج، اونطوری اخذش میکنن، یعنی حالا ما هول مشهور اندهم، یعنی اندلام. خب کسی سوال میکنه ما اندلام به چیه که نار رو این چنین اخذ میکنه؟ ایشون میفهمند و اندلام مته ان نور داخل فی مفهوم نار، اندلام به خبر مقدمه، ان نور داخل فی مفهوم نار مبتدا مؤخر، و پیش عام نور در مفهوم نار داخله. خب شما یا نار رو اونچنان اخذ میکنید که کما عند العامه است، یعنی نار نور رو در مفهومش اخذ میکنید، یا یأخذوها بر اصطلاح آخر که بعدن میاد، ولی هازا یعنی به خاطر اینکه نور در مفهوم نار داخله، یا سمون الشعل والجمر والجمر و لحاظا یسمون شعل والجمر نارن، جمر درسته، لوجود نوریت فیها. شعل که معلومه جمع شعل است، جمرم جمع جمر است، جمر اخگر آتش رو میگن در حالی که روشن باشه، فهم باهی جیمی اخگر آتش رو میگن در وقتی خاموش شده باشه، مثلا زغال رو بهش میگن فهم یا فهمه، چون این کندهو یک اخگریست که خاموش شده، ولی وقتی همین زغال رو شما روشن بکنید سرخ بشه بهش میگن جمره، مفرد میشه جمره و فهمه، جمعش میشه جمر و فهم، و لحاظا یا سمون شعل و جمره نارن، مردم شعله ها رو و اخگر آتش رو نار می نامند. چرا نار می نامند؟ لوجود نوریت فیها، چون در اینها در شعل و جمع نوریت موجوده، ولی همین مردم لا یسمون السموم دارن، سم اغرب، سم مار، سم زنبور، اینا رو نار نمی نامند و این احرقه، ولی اون که بسوزانه، با وجود این که محرق نار نمیش نمیگن. چرا بهش نار نمیگن؟ لعدم نور فی، چون در این سم نوری نیست، فیه برمیگرده به سم، اگه فیها بود برمیگرده به سموم. خب این در صورتیست که ما نور رو در مفهوم نار داخل بدونیم که مبنای معروف بین العام است. و اما ان یأخذوها یعنی یأخذوا النار را علا اصطلاح آخر، به اصطلاح دیگر اخذ میکنن نار را، نه به این اصطلاحی که الان گفتیم که نور درش داخله، بلکه به یه اصطلاح دیگری که توضیح میدیم، و هو ان یکون الاحراق داخلا فی مفهومها. نار عبارت از احراق، عبارت از امریست که احراق در مفهوم اون امر داخل باشه، نار این است که احراق داخل در مفهومش باشه، یعنی فقط محرق باشه، چه ناری هم نوری هم درش باشه چه نباشه، که این نار بنابر تفسیر دوم میشه اعم از نار بنابر تفسیر اول، و علت تقدیرین بنابر هر دو فرض استدلال های مشا رو ذکر میکنیم و رد میکنیم. این استدلال ها اختصاص به فرضی دون فرضی نداره، رد ما هم اختصاص به فرضی دون فرضی نداره، همونطور که این استدلال ها بر هر دو مبنا پای ریزی شده، همچنین جواب ما هم به هر دو مبنا ناظره، هر دو مبنا یا دار رو بنابر هر دو مبنا نفی میکنه و اثبات میکنه هوا بودن اون چرا که نار به نظر میرسه. خب یکی از دلائل مشا بر این که ما ناری در بین فلک قمر و کره هوا داریم اینه که ما وقتی نار جزئی رو در زمین روشن میکنیم میبینیم زبانه به سمت بالا میکشه و در واقع تیکه هایی از این نار جدا میشه و به سمت بالا میره، و هیزومی که داره میسوزه دو مرتبه نار جدیدی رو تولید میکنه و جانشین اون نار فرار کرده قرار میده. پس بعد ناری که داره شعله میکشه اینه که به طور مداوم تا وقتی که این آتش برقراره تیکه های نامرئی از این آتش جدا میشن و به سمت بالا میرن و دو مرتبه اون قسمت جدا شده رو قسمت خالی شده به وسیله هیزومی که داره میسوزه فر میشه و به این ترتیب به نظر میرسه که آتش یک دست از اول تا آخر باقی مونده، ولی در این واقع اینطور نیست. این آتش تیکه تیکه جدا شده، بالا رفته و دو مرتبه از پایین تغییر شده و تدارک شده. حالا اونچه که مهمه اینه که ما میبینیم آتش به سمت بالا میره، چه اون وقتی که قطع میشه، چه اون وقتی که داره زبانه میکشه. حالا به هر دیدی که نگاش کنیم، به دیدی که داره زبانه میکشه یا به دیدی که داره جدا میشه، میبینیم به سمت بالا میره. پس معلوم میشه موطن اصلیش بالاست، موطن طبیعیش بالاست، یعنی در بالا اصل آتش وجود داره و وطن آتش هم همون جاست. از اونجاست که پایین ترسه میاد، مثل خاکی که شما ببریدش بالا رهاش کنید دیبینید میاد رو زمین. معلوم میشه صفر و زمین موطن اصلی و موطن طبیعی خاکه که تمایل به او دارد. هر عنصر جزئی تمایل دارد به کلی خودش، چون موطن اصلیش همون کلیه. وقتی میبینیم این نار جزئی داره به سمت بالا میره میفهمیم که موطنش بالاست. پس باید نتیجه بگیریم که در بالای هوا و قبل از قمر، یعنی بین کره هوا و فلک قمر، کره دیگری هست که کره نار نامیده میشه و تمام نارهای زمینی قصد اون موطن رو و قصد اون کره رو دارند. این دلیل اول و اشیاء که از تمایل نار به سمت بالا کشف کرده که ما در کره بالا، در قسمت بالا کره نار رو داریم. جوابی که ایشون میده اینه که ما خودمون وقتی دقت میکنیم میبینیم این نار وقتی کنده میشه از اون قسمت متصل به هیزون، هوا میشه، برزخش یعنی جسمش باقی نمیمونه. وقتی برزخش باقی نبود، سلطنتی که حرارت بر این جسم داشته، یعنی بر خود همون جسم نار داشته، از بین میره. یه خورده بالاتر این نارا که شما دست میزنید حرارت اون چنان رو درش نمیکنید، حس نمیکنید، در حالی که اگر تو خود آتش دست میزنید ببینید حرارت سلطنت شدید داره. سلام علیکم. حرارت تسلط شدید داره بر این جسم و لذا دست شما رو هم از یه آزار میده. اما وقتی همین آتش که داره میره بالا کنده میشه از اون ماده اصلی خودش، میبینید که دست دیگه نمیسوزونه، گرم هست منطقه نمیسوزونه، یعنی سلطنت حرارت ازش گرفته میشه، سلطنت نوریت هم ازش گرفته میشه. یعنی تا وقت اون قسمت متصل به آتش به هیزم میبینید نور میده، قسمتی که جدا میشه از این هیزم میره به سمت بالا، این دیگه نوری نداره، مگه نور هوا باشه. مثلا شب شما دقت بکنید، شب آتشی که جدا میشه از ماده اصلی خودش دیگه روشن نیست، قسمت های بالا روشن نمی کنه، در حالی که داره میره بالا. پس نشون میده، این تجربه نشون میده که جسم نار به صورت هوا در آمده و اون کیفیت که عبارت از حرارت و نوریت بود اونم از دست رفته. یعنی درست این نار همون هوایی شده است که قبلا بوده، منتها کیفیت است، کیفیت خودش را که عبارت از حرارت شدید باشه از دست داده، کیفیت هوا رو گرفته. این قسمت هاییست که از نار جدا میشن. اون قسمت های جدا شده از نار به ما میفهمونه که این نار نار نیست، هواست. زیرا اگر نار میبود باید تا آخر نار بود. چی شد که یه خورده که بالاتر رفته که ناریتش از دست رفت، نوریتش هم از دست رفت. پیداست که اون وقتی هم که متصل بوده نار نبوده، هوا بوده، اون تا حالا به خاطر تراکم یا به خاطر هر چیز دیگری کیفیت شدید داشته، حالا که جدا شده اون کیفیت رو ازش گرفته شده. بعد توضیح میدن بحث خودشون رو، یعنی تا اینجا تقریبا دلیلشون تمام شد و تا اطمینان نمی کنن مجددن بیان کامل تری میارن تا دلیل بهتر هوا بودن نارو ثابت کنه. می فرمون که این نار که به نظر ما هواست حرارت شدید داره، حرارت قانونش اینه که به هر چی برخورد کند اون چیز رو لطیف میکنه، تلطیف میکنه. قبلا هم گفتیم برودت باعث فشردگی جسم میشود، به همین جهت آب بر اثر برودت فشرده میشه، به صورت یخ در میاد، مثل که مولکولاش تو هم فرو میرن. اما آتش این چنین نیست، آتش باز کننده است. مثلا وقتی شما یه آهنی رو گرم میکنید ببینید که منبسط میشه، باز میشه. پس آتش حالش اینه، یعنی حرارت حالش اینه که لطیف میکنه شیء رو، و وقتی لطیف شد صعود میکنه. چون قبلا رو گفتیم که موجود که اجسام لطیفه به سمت بالا مایلن و اجسام کثیف و فشرده به سمت پایین تمایل دارن. بنابراین اون چیزی که ما میبینیم اینه که این هوای که شما اسمش میدونید آتش، این دارای حرارت شدیده. این حرارت بخش هایی از این جسم خود آتش رو تحلیل میبره، تلطیف میکنه. وقتی تلطیف شد به سمت بالا میره. پس به سمت بالا رفتن به خاطر لطیف شدنشه، نه به خاطر اینکه موتن اصلیشون بالاست، بلکه این داره در واقع به سمت هوا میره. پس معلوم میشه موتن اصلیش هواست. یه بیان جدیدی ها، این آتش وقتی کنده میشه از اون قسمت اصلی خودش به سمت هوا میره. پس معلوم میشه موتن اصلیش هواست، داره میره بالا، یعنی تو هوا گداره گم میشه. شما چه دلیل دارید که این از هوا هم تجاوز میکنه؟ بله الان دارید میبینید که توی هوا داره میره بالا، پس معلوم میشه که به هوا قانع نیست، ولی شاید به قسمت‌های بالای هوا قانع بشه. الان به قسمت‌های پایین هوا قانع نمیشه، اگر قانع میشد هم که وای میساد بالا نمیرفت، تو هوا سیر نمیکرد، ولی داره میبینید تو هوا هم داره سیر میکنه. پس معلوم میشه قسمت‌های پایین هوا رو قبول نداره، اینجا به اوتر اصلیش نیست، سبکتر از اینه. می‌فرماید که به خاطر اینکه حرارت شدید پشتشه، چون حرارت شدید پشتشه خیلی سباکش کرده. وقتی خیلی سباک بشه، خیلی لطیف بشه، به قسمت‌های پایین هوا که تلیزن اکتفا نمی‌کنه میره بالا. وقتی رفت بالا لطافتش به حد قسمت‌های بالای هوا شد، در همون قسمت‌های بالا توقف می‌کنه و حل میشه تو بقیه هواها. دیگه بالاتر نمی‌ره که به یک کره برسد به نام کره نار. بنابراین روشن شد که آتش آتش نیست، ولو داره صعود میکنه تو هوا، زیرا صعود کردنش به خاطر لطیف شدنشه و به اندازه که لطیف میشه صعود میکنه. اگر لطافتش به اندازه همین هوای مجاور زمین باشد دیگه بالاتر نمیره، همجا میمونه. اگر لطافتش بیشتر بشه میره بالاتر تا به حد به جایی برسد که لطافتش مناسب بشه، لطافت اونجا مناسب بشه، اون وقت متوقف میشه. شاهدی که ما بر این داریم که این آتش جسمش را از دست میدهد و هوا میشود در اثر بالا رفتن و صعود کردن، شاهد اینه که اگر این آتش همچنان آتش میبود، ما باید خط مستقیمی از آتش روی فضا میدیدیم. یعنی آتش به هر چیزی که برخورد کنه میسوزونه، هوا رو هم میسوزونه. خب اگر این آتش جسم برزخی خودش را، جسم خودش را و کیفیت خودش را محفوظ نگه می‌داشت و در حالتی که این جسم رو حفظ کرده به بالا می‌رفت، هر چیزی رو که سر راهش بود می‌سوزوند. آتش قانونش هر چیزی رو که سر راهش می‌سوزوند، چون به خط مستقیم بالا می‌رفت، پس هوا رو به خط مستقیم می‌سوزوند و یه شعله نار دیده می‌شد. در حالی که ما به وجدان شعله ناری را در هوا، در هوایی که فوق نارنده می‌بینیم، از اینجا کشف میکنیم که نار به ناریتش باقی نمیماند بلکه تبدیل میشود به هوا و اون دو خاصیتش رو که حرارت و نوریت باشه از دست میده. خب با این بیانی که کردیم معلوم شد که نشاط چه استدلالی کردن بر وجود کنه نار و معلوم شد که استدلالشون به نفعشون نیست، تازه استدلال به نفع ما تمام میشود و ما از این استدلال بهره میبریم نه اونها. و علی تقدیره، بنابر هر دو تقدیر که نار رو عبارت بگیریم از ما، ما من نوریت و داخلون فی مفهوم و داخلتون فی مفهوم ها، یا بگیم من احراق و داخلون فی مفهوم ها، فرق نمی کنه. میگیم فا این کان حجت و هم، یعنی حجت المشا، سلام علیکم، فا این کان حجت و هم یعنی حجت المشا فی اثبات ها اندل فلک، اثبات نار اندل فلک. البته این تیکر من یادم رفع کنه که بعضی از ادله مشا اثبات می کند وجود نار رو اندل فلک، یعنی فوق هوا و تحت فلک قمر، همون جایی که جای طبیعی کره نار قرار می دن. و بعضی از استدلال ها ثابت می کنه وجود آتش رو مطلقا، یعنی به کره کار نداره، مثلا آتش رو کره زمین ثابت می کنه، ثابت میکنه که اصلا آتش داریم، حالا آتشی به صورت کره داریم یا آتشی به صورت فتیله چراغ داریم، کافیه براش، مهم نیست. بعضی از استدلال ها ناظر به اثبات آتش در کره ناره، بعضی ها ناظرن به اثبات اصل آتش، به کره نار اختصاص نداره. حالا این حجت اول و همچنین حجت دوم و همچنین حجت سوم که میخونی، اینا همه مربوط به کره نارن، یعنی این حجت ها میخواد ثابت کنه که کره ناری داریم. حجت چهارم مطلقه، میخواد بگه ناری داریم، حالا کره نار میخواد باشه، میخواد فتیله چراغ باشه. فا این کانت حجت هم فی اثبات ها اندل فلک، این قید اندل فلک مهمه، میخواد ثابت کنه که کره نار داریم. فا این کانت حجت مشا در اثبات نار اندل فلک، این حجت که اندلتی اندنا قاصدتون للعلم، اللتی اندنا یعنی النار اللتی اندنا، اندلتی اندنا یعنی ان النار اللتی اندنا قاصدتون للعلم. بله خب با همون حجت برگشت برمیگرده که برگردوندن اندل فلک، یعنی فلک خبر، اندل فلک یعنی فلک خبر دیگه. چون مشخصه، نه چون مشخصه که نار مجاور فلک قمره، تصریح به فلک قمر نمی کنه، فلک رو مطلق میذاره، اون قیدش هم به خود ما واگذار میکنه و الا منظور که فلک قمره. فا این کانت حجتشون در اثبات نار اندل فلک، خوبه یعنی اون حجت این باشد که ان النار التي، یعنی ان النار التي اندنا قاصدتون للعلم. این مقدمه اول که ناری که پیش ماست قاصد علمه که توضیح دادم یعنی چی؟
نار بده قاصده؟
بله
چطور گرد؟
هر چه دم این رو نار قاصد علمه، یعنی سمت بالا میره و هر چی که به سمت بالا بره موتن اصلیش بالاست. این مقدمه رو ایشون حذف کرده، پس نار موتن اصلیش بالاست، یعنی اندل فلک
اختیار نداره،
بله یعنی بالا میره،
قاصد قصدش دیار میخواد،
نه حالا قصد طبیعی، قصد طبیعی نه قصد ارادی، قاصد الوس یعنی به سمت بالا تمایل داره، به سمت بالا میرود، حالا بالا اون قصد ارادی نباشه. کنایه در عبارات خیلی رایجه، گاهی استعاره رایجه، ولی قاصده اگر حالا در یه جا با اراده سازگاره هیچ ایرادی نداره که ما بگیم، بگیم این ماشین قصد کرده فلان بلد رو، این که اشکال نداره که فهوت ضعیف، اگر منظورشون این باشد فهوت ضعیفون، حجت اگر این باشد فهوت ضعیفون، این حجت ضعیفه. لأن هذه النار، یعنی ناری که اندناست، هذه النار اشاره به ناریست که اندناست، یعنی همونی که تو علتی اندنا گفتیم، هازه نار تنقلب و هوا ان فلحال، در همون حال، یعنی فلفور، فلفور منقلب به هوا میشه. و برزخوها لا یبقا، یعنی جسمش باقی نمیمونه دیگه، جسم نار ما نداریم، جسم نار میشه جسم هوا. همین نار وقتی کنده میشه از اون ماده اصلی خودش و از اون بخشی که به هیزم متصله، میبینی دیگه نیست، یعنی رفته تو هوا، حل شده، جسم شده جسم هوا.
این در به جای نار نیست، حاضر نیست و برزخه ها، یعنی برزخه ها لایب،
همینطور که میخونم، و برزخه ها لایب قاین در شدت تلطفهی مستعدن لظهور نور فی، لا یبقا مستعدن لظهور النور فی. برزخی این آتش این در شدت تلطفهی، زمیر تلطفهی به برزخ برمیگرده، در وقتی که شدیدن لطیف بشود باقی نمیماند مستعدن لظهور النور فی، یعنی نمیتواند نور درش باشه، دیگه نور نداره. همونطور که توجه کردید، عرض کردم در شبم، این آتش وقتی اون قسمتی که قطع میشه دیگه نور نمیده، تا وقتی قسمتی که متصل به هیزم اونا داره نور میده، قد که شد دیگه نور نمیده. فینقطع عنه سلطنت الحرارت، ایزن نور ازش قد شده دیگه نور نمیده، سلطنت حرارت نیز قد میشه، یعنی همونطور که نور قد شده حرارت هم قد میشه. وقتی این قسمت کنده میشه میره بالا، اون حرارت کذایی رو نداره، البته یه مقدار هنوز گرم هست، ولی اون حرارت رو نداره. لذا دستتون اون قسمت بالایی که هوا آتش کنده شده میتونید بگیرید، ولی تو خود آتش می شود سلطنت حرارت ایزن. ایزن یعنی همونطور که سلطنت نور قد شد، همونطور که سلطنت نور از این برزخ قد شد، سلطنت حرارت هم از این برزخ قد میشه. و این برزخ یعنی این جسم نار، نه الان حرارت دارد نه نور دارد. چیزی که نه حرارت دارد نه نور دارد به هیچ کدوم از دو تفسیر نار نیست، چون در یه تفسیر نوریت اخذ شده بود، در یه تفسیر حرارت اخذ شده بود، الان هیچ کدومش نیست. وقتی هیچ کدوم نیست، پس این برزخ نور نیست، نار نیست. فلا یبقا، این ناری که صعود کرده به طرف بالا، فلا یبقا نارن به شیء من الاصطلاحین، به هیچ یک از دو اصطلاح، نه اون اصطلاحی که در نار نوریت رو عکس میکنه علاوه بر احراق، و نه اون اصطلاحی که به احراق تنها در نار اکتفا میکنه و نوریت رو عکس نمیکنه. بنابراین هیچ کدوم از دو تفسیر این نار دیگه نار نیست. چرا؟ چون بالاخره هم نوریتش از دست رفته، هم حرارتش.
بلکه اسم نار فاعل نار نمیشه.
بله، اون ناری که قطع شده دیگه لا یبقا نارن، زمیر لا یبقا به اون ناری برمیگرده که جدا شده از اون هیزم. فلا یبقا، اون نار جدا شده نارن، دیگه نار باقی نمیمونه. و بقیه هوا ان، اون ناری که جدا شده هوا باقی نمیمونه. به شیء من الاصطلاح، یعنی به هیچ یکی از دو اصطلاح دیگه تشریف میارید، مطالب روشن نمیشه.
عبارتش من نظره مثلا عبارتش گفتم من خالص.
فلا یبقا نارن به شیء من الاصطلاح، به هیچ یکی از دو اصطلاح، به هیچ یکی از دو اصطلاح نار نار نیست. و بقیه هوا ان، و اون ناری که جدا شده هوا باقی میماند. الا انه یکون هارن، بعد و هنوز داغه، یعنی اون وقتی که چسبیده بود به هیزم داغ بود، حالا که جدا شده داغ، البته اون حرارت کذایی رو نداره ولی هنوز هم داغه، ولی هواست دیگه، دیگه نار نیست. دنباله همین بس، دنباله همین دلیل دیگری نیست. و من خاصیت الحرارت التلطیف، میگه این آتش اون وقتی که وصل به هیزم بود، چون این هیزم هی میسوخت و به او مدد میرسند، حرارت شدید بود. حرارت شدید تلطیف شدید داره، به هرچی برخورد کنه لطیف میکنه، باز میکنه، همونطور که از خارج دست کردن، و اگر شدید باشه تلطیفش و باز کردنش هم شدیده. خب وقتی که لطافت پیدا کرد، طبق قانونی که گفتیم هر لطیفی به سمت بالا میره، خب اینا به سمت بالا میره، پس علت بالا رفتنش این نیستش که کره ناری در اون جاست و موتن اصلی او به حساب بیاد، بلکه علت بالا رفتنش اینه که لطیف شده، و چون لطیفتر شده از هوا، لذا داره هوا رو میشکافه میره بالا. به یه جایی از هوا رسید که لطافت اون قسمت از هوا با لطافت او مناسب بود، همونجا وایسته. دیگه بالاتر نمیره که با جای اون بالاتر رو بگیم کره ناره. و من خاصیت الحرارت از تلطیف، خاصیت حرارت این است که لطیف میکند، تلطیف میکند، لطیف میکند آنچنان که بهش برخورد کند. فیکون صعود مرتفعه لتلطفهی، پس این اون قسمت از آتشی که داره مرتفع میشه میره از هیزم کنده میشه میره بالا، این صعودش به خاطر تلطفشه. لکونهی هوا انهارن لا لکونهی نارن، لکونهی درست نیست، لا لکونهی نارن، یعنی علت این که بالا میره به خاطر اینه که تلطف پیدا کرده و تلطفش هم به خاطر اینه که هوای هاره. لا لکونهی نارن، نه به خاطر اینکه نار باشه، چون هوا شده داره میره بالا، نه چون ناره بره بالا. پس بالا رفتن این دلیل بر بالا بودن آتش نیست، بلکه بالا رفتن این دلیل بر بالا بودن هواست که در بالا هواست اینم داره به سمت هوا میره. اون تو حالاش دارید میبینید این هوای انبوه رو میشکافه، چون لطافتش از این هوای انبوه بیشتره. وقتی رفت به جایی رسید که لطافتش با خودش مطابق بود همونجا وای میسه. ولو کانت القاصدت للعلو باقیتا نارن، القاصدت للعلو یعنی همون قسمت از ناری که کنده شده و داره بالا میره، یعنی قصد کرده قسمت بالا رو، به سمت بالا بالاخره توجه کرده. اگر این ناری که ولو کانت القاصده، یعنی ولو کانت نار القاصده للعلم باقیت هم دارن، اون ناری که قصد علم کرده اگر به ناریت خودش باقی بمان میموند، اگر به ناریت خودش باقی بود یا بر حرارتی که کانت فیها باقی بود، لأحرقت ما قابلها علا خط مستقیم، اون ما یعنی هوایی رو که مقابل این داره می سوزون به صورت یه خط مستقیم می رفت. این هم از خارج هست یادم، چون آتش به هر چیزی که برخورد کنه اون چیز رو می سوزونه. خب اگر این آتش همینطور آتش باقی می بود، به هوای بالای خودش برخورد می کرد، پس هوای بالای خودش رو می سوزون به صورت یه خط مستقیمی که بالا می رفت، به صورت یه خط مستقیم شعله آتش باید دیده می شود. در حالی که بلاشتا کذا این چنین نیست، ما نگاه میکنیم به هوا میبینیم شعله آتش همونجا قطع میشه، دیگه قطع میشه، این باقی نمیمونه، به صورت خط مستقیم بالا نمیره، در حالی که این قسمت از آتشی که کنده شده به صورت خط مستقیم داره میره بالا. با این که داره میره بالا هیچ جور نمیسوزونه، معلوم میشه از آتش بودن بیرون آمده. اگه از آتش بودن بیرون نیامده بود هر چی سر راهش بود میسوزون و به صورت یه خط مستقیم دیده میشه. نمیشه سوزاندنش هم دیده نمیشه، بالاخره به سوزاندن هوا رو مثل خودش میکنه. حالا چه هوا چه آتش نار باشد و نور، چه آتش فقط نار باشد، هر کدوم باشه هوا رو مثل خودش باید میکنه و در هر صورت باید هوا دیده بشه، یعنی این شعله آتش تو هوا دیده بشه. حالا این شعله آتشی که دیده میشه باید حرارت هست معنورن یا حرارت خالیس، هر چی هست باید مثل خود آتش دیده بشه، بالاخره داره از جنس خودش میکنه، هر چیزی رو سر راهش ببینه مثل خودش میکنه. حالا خودش نور دارد و نار، نور دارد و حرارت، یا فقط حرارت خالی، هر چی دارد به اون کار نداریم. این داره خط مستقیم میره، هر چی رو تو خط مستقیم میبینه مثل خودش میکنه. اگر خودش خودش باقی بماند، اشیاء مقابل خودش را و سر راه خودش را مثل خودش می کند، و فرض این است که اشیاء سر راه خودش را مثل خودش نمی کند، پس خودش خودش نیست.
آفتاب نمی سوزاند، آفتاب ما حرارت دارد، آفتاب الان لوغه جرمیش می دی چه جرمیت دارد.
بله آفتاب چون دوره، اگر نزدیک بود اگر اون نزدیک بود اونم میسوزد،
اونم میسوزد. الان تابستان است، من شما دارم که به عربستان نگاه کن،
میسوزونه ولی شبیه خودش نمی کنه، یعنی آتش نمی کنه.
چرا اینم همینطوره شبیه خودش نمی کنه؟ این ایداد باید دست بشون.
فلا یبقا نارن ولیسا کدا، یعنی آتش این ولیسا کدا، یعنی این آتشی که جدا شده به خط مستقیم هوا رو نمی سوزونه. اگر این چیلینه ولیسا کدا فلا یبقا نارن کمازا کدا، این نار دیگه نار باقی نمی بوده کمازا کدا، تمام شد. این استدلال اول مشا بود که جوابشون رو دادیم، اما استدلال دومیشون، این استدلال رو همه مشا نگفتند، بعضیا گفتند که در اشارات هم نقل شده و تقریبا مسخره شده. یعنی خود بحشا بعضیاشون طرفداران این استدلال رو مسخره کردن، گفتن که فلک میچرخه و با شدت هم میچرخه و میدونید که حرکت حرارت ایجاد میکند، حرکت حرارت ایجاد میکند. اینو خودمونم یافتیم دیگه، وقتی خودمونم تون میریم حس میکنیم که داغ شدیم. اگر شعی هم روی شعی حرکت بکند، آهنی رو آهنی حرکت میکنه، اگر مبردی نداشته باشه آهن داخل رو ذوب میکنه، آهن رویی آهن داخل ذوب میکنه. اینا معتقد بودن، گروه از من شما معتقد بودن که فلک که میچرخید در جوفش یک جسم جامدی وجود داشت، در جوف این فلک قمر جسم جامدی وجود داشت، از اون بالا تا پایین کلش جامد بود. حرکت فلک قمر باعث شد که بخشی از این جامد ذوب بشه و ذوب شدنش، و چون حرکت خیلی شدید بود به ذوبم اکتفا نکرد، قسمت های مجاور خودش را تبدیل کرد به گاز و آن به نار که حالت گازی داره، حالت میعان هم نداره، و شدیدن قسمت مجاور فلک قمر شدیدن داغ شد، هم تنک شد و ذوب شد و بعدم تبدیل به گاز شد، هم داغ شد قسمت های پایین و این کره نار تشکیل شد. قسمت های پایین که یه خورده از مجاورت فلک قمر دورتر بودن ذوب شدند، تبدیل به گاز هم شدند، ولی اون حرارت شدید دیگه نداشتند، بلکه حرارتشون خفیف شد. لذا هوا رو میگیم حار رطبه، حرارت توش هست. رسید به قسمت های درون خیلی پایین تر که آب و خاکه، اونجا دیگه حرارت نتونست بیاد، برودت آمد و چون حرکت سرایتش به این قسمت های پایینی زیاد نبود، آب رو به حالت میعان گذاشت، زمین را به حالت جمود ول کرد، رها کرد، قسمت های بالا رو خیلی باز کرد، به صورت گاز در آورد. پس حرکت فلک چون سریع بود مجاور خودش را ذوب کرد و بعد تبدیل به گاز کرد و داغ کرد، یه خورده پایین تر از مجاور خودش را تبدیل به گاز کرد ولی خیلی داغش نکرد. آمدیم پایین تر که به آب رسیدیم، ذوب کرد، گاز نشد، ولی حرارت را نتونست بیاره، برودت بود. در پایین تر از همه که هسته مرکزی باشد و خود زمین باشد، اصلا نتونست اون رو به میعان هم تبدیل کنه، چون خیلی فاصله داشت با فلک، حرکت فلک در اون خیلی تأثیر نداشت که بتواند اون رو داغ کند یا تبدیل به مایع کند یا تبدیل به گاز کند، اون رو همچنان جامد و رها کرد به حال خودش، جامد و بارد. این توجیه پیدایش عناصر بنابر نظر بعضی از مشائینه که میگن فلک قمر رو که خدا ساخت یه جسم جامدی در جوف او قرار داد، ولی فلک که به حرکت در آمد این جوف، این جسم جامدی رو که در جوفش بود به چهار قسمت نار و هوا و آب و خاک تقسیم کرد، به همین ترتیبی که عرض کردم. پس قسمت مجاور فلک قمر باید آتش باشد. یعنی چی باید آتش باشد؟ یعنی امری باشد، جسمی باشد به شکل گاز اولا، پرحرارت ثانیا، و جسمی که به صورت گاز است و پرحرارت آتش است. پس مجاور فلک قمر باید آتش باشه، این استدلال شده. بعد از این که نحوه پیدایش این چهار طبقه رو عرض کردم و بیان اونها رو گفتم، بعد از اون استدلال مطرح شد که گفتن اون قسمت مجاور فلک قمر به خاطر تجاورش با این فلک هم باید به شکل گاز باشد، هم باید خیلی داغ باشد، و چیزی که هم گازی شکل است و هم داغ است نار است. پس مجاور فلک نار است. این استدلالش
باشد،
هم گاز باشد،
هم گاز باشد
و هم حرارت داشته باشد. خب این استدلال اون جوابی که ایشون میده، چه عیبی دارد که اون قسمت مجاور فلک هوا باشد و پرحرارت باشد، چون هوا هم گازه، میتواند پرحرارت باشد، میتواند کم حرارت باشد. گاز بودنش از نظر گاز بودن با هوا فرقی نداره، فقط فرقش حرارته. خب هوا میتونه حرارت شدید داشته باشه، میتونه حرارت متوسط داشته باشه، حتی میتونه برودت داشته باشه. پس منافاتی نداره که اون قسمت از جسمی رو که مجاور فلک قمره با هوا حساب کنیم. منتها بگیم این کل این قسمتی که از فلک قمر تا روی آب کشیده شده همش هواست، منتها قسمتی که مجاور فلک قمر داغتره قسمت های پایین تر خنکه. پس این استدلال شما سازگار است با این که مجاور فلک نار باشد و سازگار است با این که مجاور فلک هوا باشد. این هیچ دلیل بر نار بودن نیست، فقط دلیل است که اون که مجاور فلک است اولا گاز است، ثانیا پرحرارت است. خب هر دو رو در هوا میتونیم پیدا کنیم، هوا رو بگیم گازه و هوای پرحرارت است.
خدمت حرارت و برودت به هوا عارض میشود.
بله همینو گفتیم، اول بحثم گفتیم، گفتیم کیفیت های خارجه هستن، برای خودمون توضیح داد.
برودت از کجا آرز
میشه؟ اینا رو بعدا ایشون رو توضیح میدیم که برودت از کجا میاد، حرارت از کجا میاد. الان بیان آقایون رو گفتیم که حرارت قسمت بالایی هوا به خاطر حرکت شدید فلک قمره. وقت بعد یه قسمت های باردی در هوا داریم، یه قسمت های معتدلی داریم. قسمت بارد چرا پیدا شده؟ قسمت بار معتدل چرا پیدا شده؟ اینا انشالله بعدا توضیح داده میشه، به تدریج همینو میاد. و این استدلو به حرکت الفلک انهات و سخت نما یا جابر الفلک، اگر استدلال مشا برای وجود کره نار به حرکت فلک باشد، به این بیان که انها یعنی حرکت فلک سخت نما یا جابر الفلک را، یعنی اون جسم مجابر فلک رو داغ میکنه و بر اثر داغ شدن اون جسم میشود آتش، اگر این استدلالشون باشه فیکونه، این فیکونه جواب استدلاله. جوابشونه که فیکون و هوا متسخنن، اون قسمت مجاور کی گفته ناره، بلکه هوای متسخنه. فلا یلزم ان یکون نارن، میتواند هوای متسخن باشد، فلا یلزم که نار باشد. شما میشه دارید میگید ناره، اون استدلالی که شما کردید، اون توضیحاتی که گفتی، توضیحاتی که دارید همه با هوا بودن هم سازگاره، با نار بودن هم سازگاره. چه دلیل داری که اون هوای داغ نیست حتما ناره؟ شما اصرار داری برای اینکه اون قسمت ناره، چه دلیل بر این داری؟ اون استدلالی که شما کردید سازگار است با اینکه اون قسمت هوای داغ باشد، نار نباشد. شما چه دلیل دارید که ناره؟ این هم استدلال دوم بود که جواب داده شد. استدلال سوم، استدلال سوم اینه که هوا دارای طبقات مختلفه. مشا خودشون برای هوا 4 طبقه درست کردن که انشالله بعدا این مباحث میاد. یه طبقه داریم که نزدیک زمینه، این طبقه باید سرد باشد، این طبقه باید سرد باشد. چرا؟ چون از حرکت فلک یا از نفوذ خورشید دوره، پس باید سرد باشه. ولی میبینیم معتدله. چرا معتدله؟ چون شعاع خورشید میاد به زمین میخوره، منعکس میشه، شعاع انعکاسی توی این هوای مجاور زمین موجوده، لذا هوای مجاور زمین تقریبا گرمه، یا بگی فرمایید معتدله. قسمت بالای هوا که مجاور فلکه بر اثر حرکت فلک داغه، میمونه این وسط. این وسط نه تأثیر حرکت فلک توش وارد میشه، نه شعاع انعکاسی خورشید به اونجا میرسه. این قسمت وسط هوا سرد، بهش اصطلاحا میگن زمهریر، بخشی از هوا که در وسط قرار گرفته زمهریره که بسیار سرده، که نه شعاع انعکاسی او رو گرم میکند، نه حرکت فلک قمر باعث گرمیش میشه. خب سنگ هایی در هوا در حال گردشند. حالا البته من سنگ گفتم اشتباه کردم، بنابر نظر جدیدی ها سنگه، بنابر نظر قدیمی ها دخانه یعنی دوده. حالا چون ما نظر قدیمی ها رو داریم میخونیم باید به طبق نظر اونا بگیم، ولی جدیدی ها میگن سنگه، همون که اول گفتم طبق مبنای جدید. جدیدی ها میگن سنگی با شتاب وارد هوا میشه و چون در جو اگر حرکت شدید باشد موجود متحرک شعله بر میشود، این سنگ شعله بر میشه. شعله برچه شد در هوا دیده میشه، به صورت یه سنگ سیاه داره رد میشه، دیده نمیشه، ولی وقتی آتیش میگیره دیده میشه. ما میبینیم که روی هوا یه چیزی خط آتشین کشیده شد و تمام شد و خاموش شد. وقتی وارد جو میشه بر اثر حرکت شدیدی که داره شعله بر میشه و شعلهش دیده میشه، وقتی از جو خارج میشه شعلهش خاموش میشه، دیگه دیده نمیشه. این توجیه جدیدی است که جدیدی ها برای شهاب میکنن. میگن که شهاب عبارت از سنگی است که وارد جو میشه و آتش میگیره، خارج از جو میشه خاموش میشه. در این فاصله که داره تو جو حرکت میکنه به صورت یه آتش کشیده دیده میشه. اینو میگن توجیه، اینو میگن شهاب.
درستی که میگن عبارت خال جد عبارت هم میگن ایراد واضح کردن با این دور طرف ایراد هم واضح کرد بمیدن. و ایلا شما مثلا اگر اون که گفتی باید تو عبارت هم بیان.
بله اگر بخوام اونجوری بگم که مثلا روشن نمیشه، من باید مطالب رو همه شو بگم، ولی اون که دو کلمه هم تو خارج از خارج بیشتر گفته بشه. میشه هم شما اگر مثلا براتون زحمتی داره این خارجای طولانی که من میگم گوش ندید.
نه
وقتی میخوام عبارت بخونم عبارت
بخونم، وقتی ما میان دیر میگید دیر آمده خواهد و تطبیق در حال تطبیق اگر کسی دیرم بیاد عبارت بیاد میفهمد.
بله عبارتشون از خارج گفته شده، تطبیق هم به عهده خود طلبه است دیگه. خب من فکر کردم یه اشکالی در استثابی داری. داشتیم این رو عرض میکردیم که شهاب سنگا وارد فضا میشن. عرض کردم که اگر تو جو آدم تو جو که حرکت میکنه بدنش اینی داغ شد، چون حرکت ما خیلی شدید نیست فقط داغ میشیم، اگر حرکت ما شدید بشه این داغی تبدیل به آتش میشه. سنگ هم همینطوره، حرکت شدید داره، حرکت سریع داره توی جو، آتش میگیره به همون سیار که عرض کردم. این مال شهاب. ستاره های دنبال داری هم در فضا هستند که اون ستاره ها هم جدیدی ها اینطور توجیه میکنن، میگن سنگ های مخصوصی است که یعنی یه امر جامد بسته است که پر از گاز و سنگه و این وقتی نور بهش بخوره منفجر میشه، ولی وقتی که نور بهش نخوره همینجور بسته میمونه. این از دور که میاد یک مدار خیلی وسیعی داره به طوری که میتونه دور بزنه کل منظومه شمسی رو، و چون مدارش بیضیه در یک زمانی به خورشید نزدیکتر میشه، در یه زمانی از خورشید دور میشه. اون زمانی که از خورشید دور میشه چون نور بهش تقریبا نمیتابه اون حالت انفجار رخ نمیده، یه سنگ وسط است، ولی وقتی نزدیک خورشید میرسه نور بهش میتابه منفجر میشه. منفجر که شد اون گازها ازش بیرون میزنه، گازها از پشتش بیرون میزنه، و چون نور به این گازها میتابه گازها رو روشن میکنه، این ستاره به صورت ستاره دنباله‌دار به نظر میرسه، در حالی که اون سنگ که سر ستاره است باقی مونده، اون گازها داره از پشتش بیرون میاد و خورشید همه این گاز و سنگ و همه رو با هم داره روشن میکنه. تا وقتی دور خورشید میزنه روشن هست، یه مدتی طول میشه، گاهی تا یه ماه هم طول میکشه، بعد از یه ماه تقریبا از خورشید دور میشه و کم کم دنبالش کوتاه میشه تا وقتی که دنبالش خاموش میشه، وقتی میره طرف اون طرف بیضی که خیلی میخواد از خورشید دور بشه دیگه دنبالش کوتاه میشه، دیگه قابل رؤیت نیست. تا دو مرتبه دور بزنه برگرده بیاد. بعضی از اینها دور زدنشون تقریبا چندین صد سال طول میکشه تا دوباره پیداشون بشه. نزدیک خورشید میاد، نه این که توی خورشید بره.
الان شما یک ستاره رو ببینید؟
بله.
الان میتونی یک ستاره ببینید؟ خورشید خدمت را وقت بتابد تمام ستاره هم محفظ.
بله ستاره دنباله دار شب دیده میشه، خورشید به اون میتابد، ولی خود خورشید نورانی نیست. ببینید ستاره دنباله داره و شب میبینی، خورشید داره بهش میتابد، ولی نور خورشید نیست. خورشید در اون طرف زمینه ولی به این ستاره داره میتابه. ما این ستاره میبینیم درست مثل شبی که ماه دیده میشه، شبایی که ماه دیده میشه خورشید نیست، در این حال ماه روشنه به نور خورشید. ستاره هم در شب روشن است به نور خورشید، ستاره دنباله دار، نه اون ستاره که تو فلک ثوابتن، اون ستاره که خودشون خورشیدن. این ستاره های دنباله دار یا سیارات یا خود حتی ماه، اینا به وسیله نور خورشید روشنن و در شب روشنن، حالا به جز ماه که گاهی در روزم روشنه چون نوری زیاده، بقیه در شب روشنن. یعنی نور خورشید بهشون میتابد در حالی که خود خورشید نیست، خود خورشید پیش ما نیست ولی به اونا میتابه و اونا روشن میکنه دیگه. حالا اینا رو باید اینا رو
نور خورشید بلکه خودشون نور دارن.
خب اینا اگه بخواد همه اینا رو بحث کنم، بله همه خیالات، همه اینا که گفتن همه خیالات، نور خورشید هم خیالاته، من و شما هم که وجود داریم همش خیالات.
خیالات معلومه.
شما اگه چیزی رو نمیدونید زود نگید خیالات.
اونا هم نمیدونن،
اونا همه استدلال دارن. من اگه بخوام استدلال اونا رو توضیح بدم و بخوام پایان صحبت شما بشونم، فقط باید فرمایش شما رو جواب بدم، دیگه چیزی باقی نمیمونه. اونا تمام استدلال دارن، حتی با بیانشون گفتن کدام ستاره جلوتر از خورشید، کدام ستاره دورتره، اینقدر هم دقت داشتن از انکشاف خورشید به وسیله این ستاره ها، از عدم انکشاف اینا دور بود نزدیکیشون، از اینکه نورشون نور کسبی، همه اینا رو استنباط کردن. در منطق خوندید شما نور قمر کسبی است به خاطر اینکه انکشاف پیدا میکنه بر اثر جلوگیری خورشید، که اینا همه توضیح داره. عرض میکنم ربطی به بحث ما نداره، واردش نمیشه. نمیشه گفت صرفا که چون ما نمیدونیم بگیم خیالاته. بله بعضی چیزا خیالاته، خودم عرض کردم قبلا، اونم که خیالاته به نظر ما خیالاته. خود شیخ اشتام یه من رفتم مثلا اوغول دیدم، خیالات نیست. ما برای مایی که ندیدیم خیالاته، ولی این حرفایی که در مورد هیئت دولت هیچ کدوم خیالات نیست، چنان دقیقه که حتی امروزی ها با تمام وسایل نتونستن ذره شو باطل کنه، چطور میتونی بگی خیالات؟ این توضیح بود برای شهاب و ستارهای دنباله دار بنابر نظر جدیدی ها. اما بنابر نظر قدیمی ها، نظر قدیمی که الان در نظر قدیمی ها در همین عبارت مطرحه، میگن که دخانی از روی زمین به سمت بالا صعود میکنه، همین آتش هایی که روشنه، بالاخره بعضیش سوختن کاملی نیست، از این سوختن ناقص دخانی حاصل میشود و این دخان به سمت بالا تصاعد میکنه و با تصاعد میکنه میره از طبقات هوا میگذره، به یه جایی میرسه که شعله بر میشه و به صورت شهاب یا به صورت ستاره دنباله دار در میاد. اگر شهاب باشه سریعا خاموش میشه، اگر ستاره دنباله دار باشد شعلش مدتی طول میکشد، حتی گاهی ممکنه تا یک ماه هم طول میکشه. علتش رقت و قلزت دخانی است که بلند میشه. اگر دخانی که از زمین بلند شد رقت داشت، یعنی رقیق بود، به صورت شهابی حاصل میشود که سریعا خاموش میشه. اما اگر غلیظ بود، یعنی مواد آتشگیرش زیاد بود، به صورت ستاره دنباله داری در میاد که طول میکشه، گاهی هم ممکنه تا هر سبب یک ماه طول بکشه. این آتش گرفتن دخان چی رو نشون میده؟ نشون میده که این دخان وارد فضای آتش شده و اونجا آتش گرفته. پس معلوم میشه ما فوق هوا کره نار موجوده، و الا تا وقتی این دخان تو هوا داشت سر میکرد آتشی نگرفته بود دیگه هم نمیشد. به محضی که وارد اون کره نار شد آتش گرفت و دیده شد. آتش گرفتن این دخان، حالا چه سریع خاموش بشود که در شهاب اتفاق میفتد، چه بطی خاموش بشود که در ذوات الاکناف یا ستاره های دنباله دار اتفاق میفته، آتش گرفتن این دخان دلیل بر اینه که در اون فضا آتشی موجود است که ورود دخان در اون آتش باعث شعله ور شدن خود دخان میشه. اینم دلیل سومی که آقایون بر اثبات کره نار دارن. جوابی که ایشون میده اینه که آتش گرفتن اختصاص به آتش نداره. شما ذره‌بین رو جلوی خورشید بگیرید، بعد اون نور خورشید رو جمع میکنه و پس میده. اون قسمت پس داده شده نور رو روی کاغذی بندازید، کاغذ آتش میگیره. با اینکه آتشی در کار نیست، نور خورشید رو توی ذره‌بین جمع میکنیم، این نور متمرکز میشه. متمرکز که شد، اون تمرکز یافتش از اون طرفش پس داده میشه. اگر بیفته رو دست آدم، دست آدم میسوزونه. اگر بیفته رو آتش، آتش رو کاغذ، کاغذ آتش میزنه. این یکی. آهنی رو داغ کنید، آتش هم نداشته باشه، باز کاغذی رو بگیرید، میگه کاغذ شعله بر شد. گاهی هوای داغ باعث آتش سوزی میشود. این جنگلی که میسوزه چیه؟ هوا داغ میشه. هوا که داغ میشه جنگل آتش میگیره. پس هوای داغ آتش زننده است، آهل داغ آتش زننده است، نور متمرکز خورشید آتش زننده است. آتش گرفتن اختصاصی به آتش نداره. شاید اون بخش از هوایی که این دخان توش وارد میشود هوای داغه و لذا این دخان آتش میگیره. کی گفته اون بخشی که این دخان توش وارد میشود آتشه؟ ممکنه هوای داغ باشه، که نظر ما همینه، بگیم چون اون هوا مجاور فلک داغه، چون داغه هر چی توش وارد میشود آتش میگیرد، ولی اون هوا آتش نیست، ولی آتش زننده هست. اینم جوابی که ایشون میده. پس صرف آتش گرفتن اون دخان دلیل بر این نیست که اون بالا آتشه، زیرا که آتش گرفتن از غیر آتش هم حاصل میشود. و ان استدلوا به احتراق دخان عند الوصول الى قریب من الفلک، استدلال میکنن به این که دخان آتش میگیرد وقتی نزدیک میشود، وقتی میرسد به نزدیک فلک. وقتی میرسد به نزدیک فلک، یعنی به فلک خبر نرسیده، به اون نزدیک ها که میرسه آتش میگیره. آتش که میگیره فیح سلمنه زبات الازناب من الشهب، از او حاصل میشود ستاره های دنباله داری که عبارت از شهابن. توجه کردین که ستاره دنباله دار با شهاب فرق میکنه، دو تاست.
دخان از احتراق صورت
لذا
آتش میاد دخان بشوردانست، دود از آتش برم میشه.
بله، ولی همین دود اگه بره تو آتش به خاطر وجود چربی هایی که داره آتش میگیره، که انشالله بعدا میاد
از آتش برم میشه.
باشه، در این حال چربی توش هست.
خدمت شما ازم که دخان که از آتش برم شد، چطور آتش میاد برم بشوردانست؟
عرض میکنم توی دخان ذرات چربی موجوده و ذرات چربی اگر مثل نفت میمونه، اگر آتش بهش بگیره آتش میگیره، دخان دوباره آتش میگیره، دخان دوباره آتش میگیره بر اثر اون چربی هایی که توش هست. این نظر آقایون. حالا دیگه خب این از چه دارم؟ زبات الازناب با شهب فرق داره، همونطور که بیان کردم دو تا زبات الازناب ستارهای دنباله دارن، شهاب موجود دیگریست، ستاره دنباله دار طولانی تر روشن میمونه و شهاب زودتر خاموش میشه، که توضیحاتشو دادم. هر هم به مبنای جدید معلوم شد فرق داره، هم به مبنای قدیم معلوم شد فرق داره. ان شاء الله برای جلسه آینده